ساعت 5 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. ایران از بازداشت 17 نفر به جرم جاسوسی برای آمریکا خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید فلسطینی ها به جای سنگ مجهز به موشک نقطه زن هستند. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل همسر محمد علی نجفی پایان یافت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد فی الارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. همزمان رسانه‌های ایران فیلم مستندی منتشر کردند که در آن تصاویر افرادی به عنوان افسران سازمان جاسوسی آمریکا دیده می‌شود و گروهی بدون نمایش صورتشان به اعتراف درباره جاسوسی برای آمریکا می‌پردازند. در این فیلم محمود علوی وزیر اطلاعات ایران می‌گوید ایران در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی نفوذ کرده است.
وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف، در عرصه‌های مختلف و در بستر‌های مختلف ضربه‌های تعیین کننده‌ای را بر سرویس جاسوسی آمریکا وارد کرده.
آمریکا هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در دیدار با معاون رئیس دفتر سیاسی گروه حماس با انتقاد از طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه، معروف به معامله قرن، هدف آن را از بین بردن هویت فلسطینی با استفاده از پول دانست. او همچنین گفت فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ مجهز به موشک‌های نقطه‌زن هستند که به گفته او یعنی احساس پیشرفت. طرح موسوم به معامله قرن از سوی دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی ها آماده شده است. حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز دوشنبه در تهران برگزار شد و در پایان آن قاضی با اعلام ختم رسیدگی به پرونده از صدور حکم در مهلت قانونی خبر داد. در سومین جلسه دادگاه حمید گودرزی، یکی از وکلای آقای نجفی، با وارد کردن ایراد به کیفرخواست دادستانی گفت موکلش به صورت مستقیم شلیک نکرده است و اغراق به قتل شبه عمدی دارد. محمد علی نجفی در دومین جلسه دادگاهش با رد موضوع محدورالدم دانستن همسرش گفته بود در دفاعیاتش این موضوع را بیان نکرده است. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در جلسه خود حکم 1 سال حبس تعزیری محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، را به او ابلاغ کرد. محمد رسولوف علاوه بر 1 سال حبس تعزیری به مدت 2 سال ممنوع الخروج و از هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز ممنوع شده است. در گفتگویی که با ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل آقای رسولوف داشتم، از او درباره جزئیات این حکم و اتهاماتش پرسیدم.
همون 1 سال زندان، 1 سال حبس دادن، به اضافه 2 سال ممنوع خروج ایشون رو کردن و ممنوعیت از فعالیت‌های اجتماعی. به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی، یعنی تبلیغ علیه نظام صادر شده این حکم، در حالی که تبلیغ علیه غیر نظام مصداق این ماده نیست. یعنی فعالیتی مصداق این ماده است که هم فعالیت تبلیغی باشه، هم متوجه نظام باشه، تا مصداق این ماده باشه. و متوجه نظام بودن یعنی ارکان ساختاری جمهوری اسلامی. یعنی اگر کسی مثلا علیه اسلامیت نظام تبلیغ کنه، علیه جمهوریتش تبلیغ کنه، علیه قوای ثلاثه، اون چیزی، اون ساختاری که در قانون اساسی آمده است، تبلیغ بکنه، این تبلیغ علیه نظامه. در حالی که اگر علیه اینا نباشد و در ساختار موجود راجع به هر مسئله حرف بزنید، اون مسئله می شود در واقع انتقاد. اون مصداق ماده 500 نیست. ما این صحبت رو باز کرده ایم، متاسفانه نه در شعبه 26 نه در شعبه دیگه دادگاه انقلاب که مرتب به این ماده استناد می کنند، با توجه به اینکه در خود قانون هم این رو درست باز نکرده که علیه نظام یعنی علیه چه مواردی، گوش شنوایی وجود نداره و به صورت کلیشه‌ای این ماده مورد استناد قرار میگیره و محکومیت میده.
آقای درفشان، شما میدونید دقیقاً علت این اتهام چی هست؟ به کدوم یکی از فیلم های ایشون اشاره شده در این حکم و چه مورد خاصی؟
بیشتر فیلم لرد رو و دست نوشته ها نمی سوزند و فیلم لرد رو، بیشتر این دوتا فیلم رو مورد نظرش می
ده. آیا مورد خاصی دیالوگ خاصی تو این فیلم ها بوده یا اینکه نه فقط فیلم به دلیل اینکه به فساد اداری و اینها داره درش اشاره میشه در واقع؟
همین کلیتشه، نه مورد خاصی، کلیت مسئله انتقاد. این به هیچ وجه تبلیغ علیه نظام نیست، این انتقاد از فساد موجوده که فکر میکنم صغیر و کبیر دیگه بهش اذعان دارن، مورد انکار کسی نیست. ولی متاسفانه وقتی پرونده مطرح شد تو اون دادگاه ها زیر بار نمیرن، ظاهرا اراده ای در کار هست که بالاخره یک کسی یه مقدار ما یعنی حبس میگیره، حساب معکوس میکنن، اول تصمیم میگیرن که چه مقدار باید طرف حبس بشه، بعد جزئیات قانونیش و ترتیباتش رو متناسب باهاش درست میکنن.
آقای زرفشان، آیا امکان تجدید نظر هست و اگر هست شما چقدر امیدوار هستید به این داستان؟
ما به هر حال کار قانونی رو میکنیم، این اعتراض رو داریم، برای اینکه آنچه که عرض کردم برداشت منه و برداشت همکاران من هست از تبلیغ علیه نظام. هر انتقادی به هر کس متوجه نظام و علیه نظام نیست و مردم حق دارن در چارچوب ساختار موجود انتقاد کنن از وضعیتی وجود داره. بنابراین من معتقدم که باید آقای رسولوف تجدید نظر خواهی هم بکند. امیدوارم در مرحله بالاتر توجه بیشتری به موضوع بود.
خود آقای رسولوف توی یک مصاحبه گفتن که بهش گفتن که اصلا صلاحیت نقد جامعه رو نداره و چرا در فیلمش اصلا در واقع این چیزها رو نقد کرده. در این مورد شما میخواین چیزی بگین آقای ظرفشان؟
بله، این مسئله خیلی بیخ داره که یک کسی به یک کسی دیگه بگه صلاحیت نقد جامعه رو نداری، اون وقت بعد باید بریم ببینیم که حقوق آحاد شهروندان چه هست و چه اساسی یه شهروند میتونه به یه شهروند دیگه بگه تو صلاحیت نقد نداری، معنای نقد چیه. اون وقت این بحث خیلی مفصلی خواهد شد، ولی همه حق نقد رو دارند و معیاری هم در کار نیست یا دست یه دی معین نیست که بر اساس آن بگویند کی صلاحیت داره کی صلاحیت نداره.
این کارگردان ایرانی محمد رسولوف که چندین سال از ممنوع الخروج شده با ساخت فیلم لرد در سال 95 در فستیوال فیلم کن در سال 2017 جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره را دریافت کرد، اما همزمان در ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که تجربه بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی را بارها داشت. است. ایران میگوید ساخت فاز دوم راکتور بوشهر طبق برنامه پیش می رود و با همکاری روسیه در ماه آینده شروع خواهد شد. روسیه نیز تاکید کرده تحریم ها مانع همکاری های اتمی دو کشور نخواهد شد. اخیراً ده ها عضو کنگره آمریکا خواستار تحریم کل برنامه اتمی ایران شدند. آنا رایسکایا.
چند عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند بتن‌ریزی فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر ماه آینده انجام می شود. جلال میرزایی در گفتگو با مهر و سلام امینی طی مصاحبه با فارس گفتند علی اکبر صالحی طی جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور از جمله آخرین وضعیت بوشهر را برای نمایندگان شرح داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در رأس هیئت بلندپایه 20 روز پیش در سفر 3 روزه به مسکو با الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم و دیگر مسئولین روس تازه‌ترین تحولات پیرامون برجام و چشم‌انداز طرح‌های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد و طرفین ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت این طرح‌ها تأکید کردند. به رغم فشار آمریکا، همکاری‌های متقابلاً مفید مسکو و تهران ادامه خواهد یافت. همچنین ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در آخرین نشست مطبوعاتیش بوشهر مهمترین پروژه روسیه در ایران دانست و تشریح کرد، هرچند تحریم‌های آمریکا مشکل آفرین است اما روسیه و ایران دست روی دست نگذاشتند و برای اینکه خود را به شرایط وفق دهند دائما دایره تدابیر لازم برای مقابله با این تحریم‌ها را گسترش می‌دهند. سرگی مارکیدونوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید انگیزه طرفین برای همکاری در زمینه اتمی سیاسی است.
در فهرست مشتریان روساتوم اکثرا کشورهایی هستند که در حوزه نفوذ روسیه قرار دارند و با احداث نیروگاه‌های اتمی روسیه این نفوذ را تقویت می کند. روساتوم همواره به ایران به عنوان دروازه بازار خاورمیانه و آسیا نگریسته و برخلاف تصور تشدید اختلافها بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس نه تنها باعث بدبینی به روسیه نشده بلکه تقاضای رقبای منطقه‌ای ایران برای همکاری با روساتوم بیشتر نیز شده. ایران نیز این همکاری را برگ ضمانت حمایت‌های سیاسی روسیه تلقی می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد در بالاترین سطح برای پیشبرد طرح‌های اتمی روسیه در ایران تصمیم گرفته شده.
آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ای ایران شود و این کشور را برای دستیابی به توافق جامع و درازمدت پشت میز مذاکره بنشاند. همزمان آمریکا برای برخی از فعالیت‌های اتمی ایران از جمله طرح‌های مشترک با روسیه در بوشهر معافیت قائل شده، اما با تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامیش ده‌ها نماینده کنگره از دولت آمریکا خواستند فشار بر ایران را افزایش دهد و کل برنامه اتمی ایران را تحریم کند. از سوی دیگر رئیس روساتوم نیز در فهرست سیاه آمریکا قرار دارد و این شرکت برها اذعان کرده طرح‌های بین‌المللیش با مشکل روبرو شده. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، احتمال می‌دهد تکمیل راکتورهای جدید در بوشهر تحت تأثیر تحریم‌ها به درازا کشیده شود.
مسئله مالی مسئله جدی است. تحریم‌های روزافزون ضربه بسیار سنگینی بر اقتصاد ایران زده و به رغم تخصیص میلیاردها دلار برای راکتورهای جدید در بودجه ایران، معلوم نیست آیا ایران بتواند به موقع تمام هزینه‌ها را پرداخت کند. روسیه نیز برخلاف بسیاری از طرح‌های اتمی‌اش در کشورهای دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست. مشکلات مالی یکی از دلایل جدی به درازا کشیدن احداث راکتور اول بود و پس از تکمیل روساتوم بارها گفت به همکاری با ایران ادامه نخواهد داد. اما با تغییر شرایط و به ویژه تحریم شدن خود روسیه این موضع تغییر کرد و مصمم شد موقعیت خود را در بازار انرژی ایران تقویت کند.
روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی و با بیش از 10 سال تأخیر، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد. اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طی سفر اخیر به مسکو از نقش روسیه در برنامه‌های اتمی ایران تمجید کرد و گفت روس‌ها به خوبی به تعهدات خود عمل می‌کنند. او یادآور شد قرارداد احداث دو واحد نیروگاهی جدید 5 سال پیش به امضا رسید و 2 سال بعد مراسم کلنگزنی راکتور دوم برگزار شد. قرار است این دو نیروگاه با هزینه حدود 10 میلیارد دلار طی 10 سال تکمیل شود. آن رایسکا، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما برای ما بفرستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.